قبل از اینکه قصه این شماره رو شروع کنم، یه تبلیغ میخوام انجام بدم. تبلیغ درباره مجلمون. مجله تراژدی منتشر شده حدود یک ماه و البته خب قیمتش بالاست، اما ضمیمه هایی داره که فکر میکنم مفیده و جذابه برای خواننده‌ای که امروز دنبال مطالب نو میگرده. مجله تراژدی علاوه بر شرح حال، علاوه بر جستارها، علاوه بر مطالبی درباره جنگ و روزمرگی، چند داستان هم داره که امیدوارم از خوندنشون راضی باشی. به علاوه اون یک کمیک استریپ نوشته آقای بهراد مهرجو هم توی این مجله و ضمیمه این مجله وجود داره که البته همکاری ما به مجله سرگذشت ماست. کنار اون یک کتاب کوچیک هم منتشر کردیم. این کتاب شعر ترجمه خانم فرزانه سالمی که از یک شاعر جدید و از یک شاعر عراقیه، به خصوص بخش پایانیش بسیار جذابه. خب قیمت ها بالاست، با توجه به اینکه قیمت کاغذ 3 برابر شده، نرخ ارز 3 برابر شده، کاغذ تو بازار گیر نمیاد و قیمت به طور طبیعی بالا رفته. اما اگه هر سه تاشو با هم سفارش بدید در سایت رادیو تراژدی با تخفیف روبرو میشید. اما با این همه میتونید تکی هم سفارش بدید، هر کدومو که دوست داشتید، کمیک استریپ، مجله یا کتاب شعر، هر کدوم رو که خواستید میتونید جدا سفارش بدید و از خوندنش لذت ببرید. فکر میکنم مجموعه کاملیه و جذابه، به خصوص تو این روزهایی که جنگ آدم حال و هوای جنگ به هر حال روحیش رو خراب میکنه، این مجموعه میتونه یه خورده آرامش بخش باشه، میتونه یه خورده آدم رو جدا بکنه از اون فضا و یه خورده خیالش رو راحت بکنه، نه از باب این که فراموش بکنه، از باب این که یه خورده آرامش خیال به شما بده، چون هم درباره روزمره صحبت میکنه، هم درباره آینده، هم درباره آرزوها و هم درباره اسطوره ها، هم درباره شعر صحبت میکنه، هم یک داستان ماجراجویی بسیار جذاب تو کمیک استریپ وجود داره که شما میتونید اون رو بخونید. پیشنهاد میکنم از سایت radiotragedy.com اون رو سفارش بدید یا از کتاب فروشی ها اون رو تهیه بکنید. اینها رو گفتم قبل از اینکه قصه رو شروع کنم. اما قصه این شماره. صبح روز سرد زمستانی 16 بهمن سال 54، صدای شلیک یه گلوله تو خیابون استخر شنیده شد. مردمی که تو اون محله زندگی میکردن سمت صدای شلیک گلوله رفتن و مردی رو دیدن با قدی نزدیک 190 سانت، موهای کم پشت با کاپشن زیتونی مستعمل و چهره شبیه دست فروشای دورگر که کنار جوب افتاده بود و هر ثانیه با رعشه از زمین جدا میشد. ظاهراً این مرد میخواست دومین گلوله رو شلیک کنه، اما مردی از پشت به همراه یه پاسبان اونو گرفته بود و اجازه نمیداد که این کارو بکنه. چند ثانیه بعد هیکل اون مرد ورزیده و هیبتی که شبیه کشتیگیرها بود به زمین افتاد و شروع کرد به تشنج. سرش توی جوب افتاد و رعشه چنان بود که با هر تکون پاسبان از جا تکون میخورد. سیانور با سرعت زیادی داشت تمام بدنش رو غرق میکرد و دوره میکرد. اون همون مردی بود که روزگاری تو دبیرستان جمعیتی رو تشکیل داد که شعارش ایران برتر از همه بود. کسی که تو آخرین دیدارش با حمید اشرف، یکی از رهبرای پر آوازه سازمان چریکای فدای خلق، بابت انتقاداتش بهش جواب داده بود و حاضر جوابی کرده بود. حمید اشرف بهش گفته بود ببین رفیق، جنبش سخت ناتوانه، بذار تا اندازه روش کنیم و نیرو بگیریم، اون وقت هر کس هر نظری داشته باشه آزاده که بکه. اما این آقا در پاسخ به این آدم بدون ذره عقب نشینی به اشرف تاخته بود و گفته بود رفیق جون، سازمانی که به هنگام ناتوانی جلوی پخش اندیشه ای رو میگیره، به هنگام توانایی اون مغزی رو میترکونه که بخواد اندیشه ای سوای آنچه سازمان دیکته میکنه بهش بگه. اون همون مردی بود که قبرستون مسگرآباد محل آرامشش بود و گاهی همونجا میخواد، جایی که مرده های بینامانشون تهران رو اونجا دفن میکردن. کسی که یه بار تو اوج انزوا و ناراحتی بعد از کودتا نوشته بود اگر یک روز همه رنج ها و غم های آدمی را به یک نفر بدهند تا همه انسان ها خوشبخت گردند، بیگمان نخستین داوطلب پذیرش آنها من خواهم بود و با این همه شک ندارم که خوشبخت‌ترین انسان هم من خواهم بود. کسی که دکتر مصدق در پاسخ به یه نوشته تحلیلیش درباره شکست احزاب ایرانی براش نوشته بود شاکرم از این که وطن عزیز ما رجالی دارد که می توانند خوب قضایا را تجزیه و تحلیل کنند و افکار عمومی را روشن نمایند. کسی که برای ادبیات انقلابی و پرشور به همون اندازه ارزش قائل بود که مبارزه انقلابی. اون کسی نبود جز مصطفی شایع. من کریم نیکو نظرم و شما به شماره ششم از فصل پنجم پادکست رادیو تراژدی گوش میکنید. این شماره رو آقای قاسم فتحی نوشتن. میدونم وقتی این شماره رو گوش میدید فکر میکنید که من چپم یا چپولم به خاطر اینکه درباره یک آدمی مثل مصطفی شایعیان دارم صحبت میکنم و اون یه آدم چپ بوده و دارم اونو ترویج میکنم. اما امیدوارم فارغ از اینها به این ماجرا نگاه کنید. من نه چپم، نه راست، نه حتی روشن فکر. به همین دلیل فقط قصه زندگی آدم ها رو تعریف میکنم و دنبال اینم که به شناخت برسید. حتی اگر مخالف چپ هستید امیدوارم که این قصه رو گوش بدید. این شماره درباره مصطفی شایعیانه، چریک رمانتیکی که آمیزه‌ای بود از مارکسیسم، مذهب، کسروی‌گرایی و عرفان. مردی که تا آخر عمر کوتاه 38 سالش به شدت می‌خوند و می‌نوشت و از طرفی اوضاع زمانه اون رو به سمتی سوق داد که یه دستش قلم باشه، یه دستش نارنجک و زیر زبونش یه سیانور.
همه ما چه کرده است، دنیا برای مردم ما پشت پرده است، از دید ما تک تک ما آدم کسی است، ما را توهم توته دیوانه کرده است. میراث ما به هر طرفی تاب خوردن است، وقتی برای تک تک ما دوست دشمن است، روزی دروغ مساوی با خشکسالی و روزی دروغ مساوی با آب خوردن است. اشتباه کردن ما کار دشمن است، این حال روز تو و این سفره من است، امروز ما حاصل یک اشتباه نیست، این فاجعه حاصل تکرار کردن است. این ببین با همه ما چه کرده است، دنیا برای مردم ما پشت پرده است، از دید ما تک تک ما آدم کسی.
مصطفی شایعیان 15 اسفند سال 1315 تو کوچه پرپیچ و خم آب انبار معیر، اگه اسمش اشتباه نگم، پلاک شماره 6 به دنیا آمد. خونه ای که تو زمستونای سرد و برفیش کنار حوض می نشست آقای مصطفی و تو عالم نوجوانی برف رو به تن لخت و صورتش می مالید. نوعی تمرین و ممارست بود برای آینده نامعلومی که نوجوانای تازه به سن گذاشته دور و برش خیلی از اون سردر نمی آوردن. اون تو محله شلوغ و تو در توی بزرگ شد که بعدها اون رو از محاصره مامورای پنهان و آشکار ساواک نجات داد. سالی که سلطنت رضاشاه 16 ساله می شد و روزهایی بود که راه آهن تهران شمال افتتاح شده بود و روزنامه اطلاعات تو صفحه اولش تصویری منتشر کرده بود از پل ورسک که نمادی بود از پیشرفت ایران. این سال همون سالی بود که مصطفی شایعیان 1 ساله بود. برای مصطفی شایعیان فقر مثل خیلی از خانواده های ایرانی اولین مزه‌ای بود که زیر زبونش به خوردش رفت. اون پدرش رو تو کودکی از دست داد. پدرش رشتی بود و البته یکی از سربازای میرزا کوچک خان. اما وقتی قائله جنگل خوابید و سرکوب شد، شبانه با گاری از رشت به تهران اومد و شروع کرد به خیاطی کردن. سکینه مادرش خونه‌دار بود و تو مدرسه کهن فقط دوره ابتدایی رو تموم کرده بود. مصطفی 6 ساله بود که پدرش به خاطر آپانتیس از دنیا رفت. پروین خواهر مصطفی میگه آقای مصطفی تقریبا هیچ وقت از مبارزات پدرش و ارتباطش با گروه های جنگلی مطلع نشد، اما دقیقا داشت راه پدرش رو میرفت. شایان اولین بار تو همون روزهای ملی شدن صنعت نفت که سیاست رو کشونده بود بین مردم کف جامعه، اسم میرزا کوچک خان رو شنید. توی یکی از روزهای نوجوانی توی همون کوچه پس کوچه های معیر با دوستی از اهل گیلان در جمع بچه های قد و نیم قد محله گرم گپ و گفتگو درباره مسائل سیاسی ایران بود که مادر اون دوست سر رسید و اونا رو روانه خونشون کرد. یه جورایی میخواست پسرش رو از دست مصطفی خلاص کنه، چون اون رو مسبب چنین جمع ها و صحبت هایی میدونست. اون مادر دوستش به مصطفی گفته بود تا بوده همین بوده، از کسی مثل میرزا کوچک خان هم کاری بر نیومد، چه برسه به شماها. مصطفی دبستان رو تو مدرسه ایمان خیابون ایران تمام کرد و بعد هم به هنرستان صنعتی تهران رفت. فقر و تنگ دستی برای مصطفی، برادر و دو خواهرش یه رنج مداوم بود، اما مصطفی کوتاه نمی اومد. هر بار راهی پیدا می کرد برای اینکه بتونه به یه پولی دست پیدا کنه. مثلا وقتی به هنرستان صنعتی رفت، چون نمیتونست کتاب‌های درسی رو بخره، روزها و شب‌ها مینشست و از روی کتاب‌های بقیه رونویسی می‌کرد، اونا رو جلد می‌کرد و برای خودش کتاب درسی درست می‌کرد. توی هنرستان فلزکاری خونده بود و برای همین شب‌ها برای کار می‌رفت به کارگاه‌های خصوصی. شامش یک قرص نان کامل بود و اگه خسته می‌شد، توی راه کارگاه و مدرسه، همون گوشه یک خیابون می‌گرفت می‌خوابید. تقریباً این روش زندگی برای شایان عادی شده بود. اما توی سالهایی که به دبیرستان میرفت، برای شایان اتفاقی افتاد که جرقه بزرگی تو زندگیش بود. محمد مصدق و یارانش از اینکه دولت و عواملش تو انتخابات مجلس دخالت کرده بودند معترض شده بودند و همین زمینه ساز تشکیل جبهه ملی شد. این اتفاق جامعه اون روز ایران رو بیشتر از هر وقت دیگه به سمت سیاست ورزی و فعالیت سیاسی کشوند. خب یه لازمه یه توضیح بدم درباره دهه 20. دهه 20 دهه‌ایه که هی نخست وزیرها عوض میشن، مدام تغییر میکنه، فضای اجتماعی بازه، به خصوص بعد از سال 1325 تا 1327 که قانون اساسی عوض میشه به نفع محمد رضا پهلوی. توی اون دوره مدام تغییراتی ما میبینیم، آزادی‌های زیادی میبینیم، هم در مطبوعات، هم در احزاب، هم در گروه‌های سیاسی. دلیلش اینه که سازماندهی دولت هنوز شکل نگرفته و دولت‌های قوی سر کار نیومدن. مردم حق اعتراض دارن، مردم حق تجمع دارن، مردم حق راهپیمایی دارن، مردم حق دارن به طور کلی. روزنامه‌ها هم همینطورن. روزنامه‌های گسترده‌ای در کشور وجود داره با انواع و اقسام نظرات، هم چپ، هم ضد چپ، هم راست و هم ضد راست. اینها خیلی جدیه توی اون سال‌ها. برای همینه که وقتی مصدق و یارانش جبهه ملی رو تشکیل میدن، حامیان زیادی حتی بین مردم عادی پیدا میکنن، چون خواستاشون با خواست ملت یکی بود. شایان 14 سالش بود که مستقیما به سیاست کشیده شد. سال 1329 درست همزمان با آغاز فعالیت دولت رزمارا، دولت که البته چند ماه بیشتر طول نکشید و نخست وزیرش ترور شد. توی همون سال آقای شایان به گروه پرچمداران پان ایرانیست به رهبری محمد مهرداد پیوست، اما یه سال بعدش از اونا جدا شد و با همکلاسی‌های خودش زیر شعار ایران برتر از همه گروهی تشکیل داد که درباره مسائل روز سیاست ایران بحث و گفتگو می‌کردن. شاید بشه این جدایی رو اولین واکنش شایان به وضعیت احزاب و گروه‌های ایرانی دونست. اون به کمتر از یه جنبش همگانی برای مبارزه با امپریالیست رضایت نمی‌داد. با اینکه دوستاش معتقد بودن مادامی که ایران از نظر اقتصادی به رشد و ترقی نرسه، تحولات سیاسی تو اون کارساز نخواهد. اون از همون دوره به این نتیجه رسیده بود که برای مبارزه با دیکتاتوری نیاز به دیکتاتور دیگه ای نیست. خیلی نکته مهمیه. اما خودش دلیل جدایی از حزب پرچمداران پانیرانیست رو اینجوری شهر میده. پس از خیزش شهری خیابانی 30 تیر 1331 باعث شد از این سازمان جدا شدم، ولی نه به این دلیل که از شوونیسم پانیرانیستی دور شده بودم. اصلا اصولا دلیل مرامی در میان نبود. اصلا مگر پانیرانیست ها مرام یا ایدولوژی هم داشتن؟ یکی از همکلاسیاش میگه شایان برخلاف منش تند سیاسیش تو برخورد با دوستاش محجوب بود و تودار. حسین همایونی، هم کلاسی و هم محله‌ای شایان، اون رو اینطور یادش میاد. با سگ‌های ولگرد محله رفیق بود و دستش که میرسید از این ور اون ور براشون غذا جور میکرد. تو انبار خونه‌شون بساط ورزش برپا کرده بود و میگفت آدم انقلابی باید قوی باشه. به کوهنوردی علاقه داشت. روزی قرار شد با بر بچه‌های هنرستان و دبیرستان البرز بریم به توچال. شب دریکه خوابیدیم و صبح زود راه افتادیم. چند نفر نیمه های راه رو برگشتن. ما که خودمون رو به قله توچال رسونده بودیم، وقت برگشت به تاریکی شب خوردیم و تا صبح به غاری پناه بردیم. من چند سالی کوچکتر از مصطفی بودم و قدری ترسیده بودم. فداکاری و احساس مسئولیتش توی اون شب هیچ وقت از یادم نمیره. عید همون سال هم هدیه‌ای به من داد. یه خنجر با خطابه‌ای درباره بابک خرم‌دین که به رنگ قرمز روش نوشته شده بود. شایان همزمان با کودتای 28 مرداد 17 ساله بود. همون زمان بچه های مدرسه رو تحریک میکرد. کلن سر کلاس زبان انگلیسی نرن و اونو تحریم کنن. معلمشون بی نهایت خشن بود و مصطفی دیگه تاب تحمل اونو نداشت. برای همین کاری میکرد هیچ کس سر کلاسش حاضر نشه. کار حتی به خارج از مدرسه و حضور پلیس کشید و دست آخر دانش آموزا میگن به خاطر رفتار معلمشون دیگه حاضر نیستن سر کلاس بمونن. ظاهرا این موضوع با خود معلم در میون گذاشته میشه، اما اون از جلسه بعد دیگه پیداش نمیشه. مصطفی حالا دیگه به جمع هوادارهای مصدق پیوسته بود و حزب توده رو مقصر وقوع کودتا میدونست. حالا صحبت‌ها و گپ و گفت‌های سیاسی با دوستاش بیشتر از قبل شده بود. چند ماه از کودتا گذشته بود و برای اولین بار افتاده بود توی یه دردسر، چون یکی از دوستاش به خاطر پخش اعلامیه و حمایت از مصدق بازداشت شد و توی اعترافاتش اسم مصطفی شعایان رو به عنوان مشوق خودش مطرح کرد. البته اون قبل از حضور مأمورا تو خونه‌اش از پشت بوم فرار کرده بود و جون سالم به در برده بود. کودتا شایان رو منزوی کرده بود و سر خورده. این تنهایی نه فقط تو نوشته هاش که در عالم واقع هم دنبال جاهای خلوت و دور از هیاهو. برای همین مسگرآباد و قبرستونش تا آخر عمر به پناهگاه شایان تبدیل شد. گورستان مرده های فقیر و بیکس و کاری که مامورای شهرداری از سطح شهر جمع میکردن و با اونجا میبردن. خواهرش میگه مصطفی شبی رو بدون اینکه به خانواده‌اش خبر بده به خونه نیومد. وقتی برگشت گفته بود تمام طول شب رو تو گورستون خوابیده تا از ترس موهومی سر دراره که همه از شبهای گورستان حکایت میکنن. اون یه جایی تو شرح حال روزهای خودش مینویسه من سالها و حتی روینده ترین روزگار زندگیم را در گورستانها و به ویژه در پهنه خاموش مسگرآباد پلیکیدم و بی اندوهمندی، ولی من در مسگرآباد مدفون نشدم. رویدادهای زندگی اجتماعی مرا به سوی مسگرآباد هل داد تا در آنجا مدفونم کنند. مرده من به دوش پاهایم به پهنه مسگرآباد افتاد. لیکن جادوی دیالکتیک را نگر. مسگرآباد مرا زنده از میان گورها بیرون انداخت. مصطفی شایان سال 1337 توی رشته مهندسی جوشکاری قبول شد و با هنرسرای عالی تهران، همون دانشگاه علم و صنعت فعلی رفت. دانشجوی متوسطی بود، با اینکه نمراتش پایین بود اما تونست با کمک دروسی مثل هندسه و زبان انگلیسی و شیمی معدلش رو به 14 برسونه و کارو تموم کنه. همون سال از طرف وزارت فرهنگ با سپردن تعهد 5 ساله دبیری ماهانه مبلغ 1500 ریال 150 تومان مقرری کمک تحصیلی بهش تعلق گرفت، به این شرط که اگر امتحانات آخر هر سال نمره قبولی نگیره این مقرری قطع بشه. یعنی 150 تومن بهش دادن، گفتن اگر امتحانات آخر سال تو موفق بودی که هیچ، اگر نه این مقرری قطع میشه. یه جوری بورسیش کردن. اون روزها بعد از کودتا روزنه های امید با تاسیس ساواک، سرکوب نیروهای ضد کودتا، دستگیری و اعدام خسرو روزبه بسته شده بود. اینهایی که میگم مربوط به سال 35 36 35 ساواک تاسیس شد، 36 خسرو روزبه رو گرفتن و و همون سالها ادامش کردن. بعدم اصلا کشور در یک مسیر دیگه قرار گرفت، دیگه انتخاباتی اصلا برگزار نشد. اگر کتاب آقای علی رهنما رو بخونید، توی اون توضیح کاملی داده درباره سال 1339 تا 1346. به نظرم کامل همه چیز توی اون هست. ما شایعان رو داریم در دل این رویدادها بررسی میکنیم. واقعیتش اینه که بعد از تأسیس ساواک و اون خشونتی که در حق توده‌ای‌ها به خصوص اعمال کرده بود، در واقع ساواک، همه چیز از نظر خیلی ها تمام شده بود. دیگه هیچ قدم تازه‌ای نمیشد برداشت. اما شایعان سال 1338 بعد از چند سال رکود و وقفه دوباره از پیله تنهاییش بیرون اومد و به سمت مبارزه سیاسی رفت. توی اولین کمیته موقت دانشجویی که تو دانشگاه تهران شکل گرفت، دانشجوها اولین اعلامیه‌شون رو تو سالگرد کشتار روز 16 آذر منتشر کردن. توی اون نوشته بودن آتش پیکار در زیر انبوه خاکستر استبداد و خیانت شعله و گرمی خود را از دست داد. سکوت و سیاهی چنان بود که با آسانی میشد باور کرد که همه چیز پایان گرفت و خاکستر شد. دیگر نمیشود کاری کرد. مشت با درفش نمیجنگد. این جمله بر زبانها جاری بود. کودتاچیان به مزدوری اجانب رفته بودند. این میتونه تصور دانشجوها از اون سالها رو ارائه بده. با این همه مصطفی شایعان به کارش خاتمه نداد. یه نکته مهم درباره شایعان این بود که حتی قبل از کودتای 32 همچنان انگلیس ها رو در صدر نفرتش قرار داده بود. حالا بعد از کودتا که اصلا وضع بدتر هم شده بود، اعتقاد داشت میشه با کمک امپریالیست امریکا امپریالیست انگلیس رو از بین برد. توی همون سالهای 39 که اعتراضای دانشجویی به خاطر حمله به گرد همایی دانشجوها تمام کشور رو گرفته بود، گروهی تأسیس شد که یه نظامی نسل اول حزب توده رهبریش رو بر عهده گرفته بود. گروهی که مشهور شده بودند به مارکسیست‌های آمریکایی، محمود توکلی رهبرش بود. مصطفی برای مدت کوتاهی به این گروه پیوست و هیچ وقت هم این حضور رو کتمان نکرد. اون درباره این گروه و مبانی فکریش نوشته: دوروبر آغاز دهه 40 بود که با جریان بینامی که بعدها نیک طبعان بدان نام مارکسیست آمریکایی دادند آشنا و همبسته شدم. چون بر این باور بودیم که میان امپریالیست انگلیس و امریکا در ایران اولا تضاد است، پس بایستی با امپریالیست امریکا علیه امپریالیست انگلیس متفق شد. اما عمر این گروه خیلی هم دوام نداشت و آقای شایعان همچنان در فضای دانشجویی به فعالیت خودش ادامه داد. یه نکته خیلی مهم وجود داره اینجا که بد نیست بدونید. این اصطلاح مارکسیستای امریکایی رو بیژن جزنی به این گروه داده بود و اونها رو به خاطر خط مشی آمریکاییشون در واقع طرد میکرد و اونها رو تحقیر میکرد. مصطفی شایعان با اینکه عضو این گروه شد و خیلی زود از اون گروه جدا شد و اصلا این گروه خیلی چندان دوامی هم نداشت، خیلی زود از هم پاشید، با این همه به خاطر بیژن جزنی همیشه احساس بدی داشت، به خاطر اصطلاحی که بیژن جزنی خلق کرده بود. بنابراین میشه فکر کرد مصطفی شایعان تحت تأثیر افکار بیژن جزنی قرار گرفت. حالا دیگه شاید آروم آروم داشت فکر میکرد امپریالیست امپریالیسته و فرقی نمیکنه که انگلیسی باشه یا امریکایی. کودتای سال 32 شایعان رو مثل خیلی از مبارزای دیگه آزرده خاطر کرده بود. اون تو تحلیلی که چند دهه بعد به کمک خسرو شاکری، دوست و ناشر آثار شایعان، تو روزنامه شرق منتشر شد، نوشته درباره حالا کودتای انگلیسی که سال 1332 اتفاق افتاد، در واقع اینجوری نوشته که میدانیم که امریکا تا پیش از جنگ جهانی دوم در ایران رخنه‌ای نکرده بود، در عوض به دنبال بریده شدن دست روسیه بود. جامعه ما یکسر به چنگ استعمار انگلیس افتاد و در سراسر حکومت سیاه رضا شاهی نیز انگلیس یگانه استعمار ریشه دار جامعه ما بود. حتی بردن رضا شاه و آوردن آریامهر نیز مستقیما توسط بریتانیا انجام شد. پس از جنگ جهانی هم که به سال 1323-24 می کشد و حتی تا دوران زمامداری مصدق، همچنان این انگلیس بود که طبقه حاکمه را زیر فرمان داشته است. کما اینکه امریکا برای مقابله با انگلستان ناچار می شود که خود را به جنبش نفت نزدیک کند. بدیهی است اگر امریکا خود دارای پایگاه نیرومندی در ایران می بود، ضرورتی نمی داشت که برای امتیازخواهی و ایستادگی در برابر بریتانیا آنسان که دیدیم از جنبش نفت حمایت کند. اگر امریکا پا
پایگاه‌های طبقاتی و کادرهای مناسب و کافی می‌داشت، با توجه به نیروی جهانیش خود مستقیماً وارد عمل می‌شد. مطالعه زندگی و پیشینه مخالفان بومی مصدق و همچنین مطالعه زندگی و پیشینه کودتاچیان بومی 28 مرداد که در رأس آنان شاه زاهدی جای گرفته بودند، از اینکه کادر کودتا را کادرهای انگلیسی یا آمریکایی تشکیل داده بودند خود پرده برمی‌دارند. خب البته اینجا میشه یه انشعابی زد به کتاب کرمید روزولت و توضیح داد که آمریکایی‌ها توی کودتا چه نقشی داشتن و چقدر مؤثر بودند و خب هزاران چیز اتفاق افتاد. از سال 1321 آمریکایی‌ها توی ایران پایگاه‌های مختلف تشکیل داده بودند، اینا که شایان احتمالاً ازش بیخبر بوده توی اون سالها. این چیزهایی که ما الان در سال 1405 میدونیم، از گروه پدامن تا گروه‌های دیگه که برای این تشکیل شده بودند که مبادا ایران به دست روسیه بیفته، روسیه یک کمونیستی، و زنجیره‌ای از آدم‌ها رو تشکیل داده بودند، پول‌های زیادی خرج می‌شد تا در واقع ایران کمونیست نشه. اما بگذاریم از این ماجرا. کودتای 28 مرداد باعث شد مصطفی شایان جامعه ایران بعد از کودتا رو یه جامعه ارتجاعی و استعماری بدونه. به حزب توده و رهبرای جبهه ملی حمله می‌کرد و اونها رو مشتی آدم بد اونق لومپن میدونست. شایان باور داشت در عمل سیاست‌های سازشکارانه و غیر انقلابی صورت گرفته توسط نهضت مقاومت ملی و حزب توده عاملی شده برای بنبست سیاسی در کشور و اینکه این بنبست ادامه پیدا کنه. اون حتی به کنایه میگفت جلسات نهضت مقاومت ملی صرفاً به گپ زدن، کتاب خوندن و اعلامیه نوشتن بی‌نتیجه می‌گذره. شایان حتی در انتقاد از رهبران و اعضای جبهه ملی چند گام رو فراتر میذاره و مینویسه یک مشت مردان بالانشین بد اونق که گویی ارثیه پدرشان را از توده طلبکارن، با مغزهای کوچکتر از یک گردوی موش زده و با شعوری کمتر از اجداد داروینیشان، به پیوست دریایی از بزدلی و حسابگری و خیشاوند بازی و گدامنشی لومپنی اپورتونیستی شورا و هیئت اجرایی جبهه ملی نوین را تشکیل دادند. این تازه مشخصات عناصر غیر وابسته اشان است. شایان البته با شروع فعالیت جبهه ملی دوم به عنوان نماینده دانشجویان به کنگره جبهه راه پیدا میکنه و جزوه‌ای را با اسم مستعار سرباز تو کنگره جبهه ملی ارائه میکنه. اما اجازه نمیدن که اون رو بخونه. از قرائتش جلوگیری میکنن. اون تو نوشته دلایل شکست احزاب معاصر ایرانی رو شرح میده و اتفاقا محمد مصدق که قبلتر این جزوه رو براش فرستاده بود شایان اینطور ازش تشکر میکنه: از قرائت آن بسیار محظوظ و خوشوقت شدم و شاکرم از اینکه وطن عزیز ما ایران رجالی دارد که میتوانند خوب قضایا را تجزیه و تحلیل کنند و افکار عمومی را روشن نمایند و این خود کمال امیدواری است که ایران خواهد توانست در آتیه نزدیک استقلال از دست رفته خود را به دست آورد. تو همین مقدمه جزوه سرباز نوشته شده بود یک نهضت نمیتواند دوستان و دشمنان امروز خود را بشناسد مگر اینکه از گذشته ها الهام بگیرد و نمیتواند استراتژی و افق آینده را به درستی تشخیص دهد مگر اینکه موقعیت و نقطه عزیمت امروز خود را به خوبی بشناسد. همه اینها خونده نشد در کنگره جبهه ملی. سال 1342 شایان کتابی نوشت به نام نگاهی به روابط شوروی و نهضت جنگل و از حکام شوروی به خاطر رفتاری که با میرزا کوچک‌خان کرده بودند انتقاد کرد. شایان تا قبل از اینکه به کمونیسم علاقه‌مند بشه و به قول خودش جادوی دیالکتیک تکانش بده، تمام تلاشش رو برای مبارزه دموکراتیک و غیر خشونت‌آمیز امتحان کرده بود. اما به نظر می‌رسید جامعه و فضای خفقان‌آوری که حکومت پهلوی ساخته بود به هیچ کس اجازه نمی‌داد از راه کنشگری مدنی راه به اصلاحات سیاسی باز کنه و نقشی در حکمرانی داشته باشه. حالا این بخش رو توضیح می‌دم. We'll be right back. قبل از اینکه قصه رو ادامه بدم، فکر میکنم باید یک کتاب به شما پیشنهاد کنم. ظهور استبداد مدرن، نوشته علی رهنما، که شاه، مخالفان و امریکا از سال 32 تا 46 رو بررسی میکنه. ترجمه آقای پوریا پرندوش، کاری از نشر نگاه معاصره. توی این کار توضیح میده که نهضت ملی چه اتفاقاتی براش افتاد. نهضت مقاومت اصلا نمیتونست جلو بره، دچار سردرگمی شده بود و جوانها چرا سرخورده شدن ازش. همینطور توضیح میده که چه جوری باعث میشه آروم آروم جریانهای مبارز انقلابی که سلاح به دست بگیرن شکل میگیره. چه جور مجلس تشکیل نمیشه تا سالهای سال 3-4 سال. علی امینی که آمریکایی‌ها موافقش بودن نخست وزیر میشه ولی شاه باش مخالفت میکنه. شریف امامی میاد، حسین علا میاد و بعد آدمهای مثل هویدا حاضر میشن در مجمع و سعی میکنن که کار رو جلو ببرن، توی دولت ها کار رو جلو ببرن و همه اینها ساواک سوار بر همه اینهاست. اینها رو تو کتاب آقای علی رهنما میتونید بخونید و کاملا کدهای درستی رو بگیرید بدون اینکه شک و شبهه توش باشه، چون کاملا مستند صحبت کرده، هر جملهش پاورقی داره، منبع داره، دیگه اینجوری نیستش که فقط فکر و خیال باشه، کاملا میشه توضیح داد دربارش. چرا اینا رو گفتم؟ چون خیلی از دانشجوها تو اون سالها عضو جبهه ملی بودن ولی کم کم بریدن از جبهه ملی و گروه های خودشون تشکیل دادن. از بیژن جزنی بگیرید تا آدم های دیگه. بیژن جزنی هم عضو نهضت ملی بود و فکر میکرد که حزب توده که حالا یه جوری وابسته است به این کارها و خود جبهه ملی که گسترده است و فعالیت های زیادی میکنه، تجمعات زیادی برگزار میکنه، اونها میتونن کاری بکنن. ولی کم کم معلوم شد که کاری از اونها بر نمیاد. این آدم های مسن که به در واقع قانون اساسی مشروطه وفادارن و کاملا معتقدن که باید اون اجرا بشه و شاهی که نمیخواد اون اجرا بشه، اختلافات اونقدر زیاده و قدرت هم ندارن، بنابراین راهی وجود نداره و باید اینها رو مصادف بدونیم با انقلاب هایی که در سراسر جهان اتفاق میفته. 1342 ماجرای فیزیه رو اینا رو بذارین کنار، میشه 1963 و شروع انقلاب ها در کوباست، در کشورهای مختلف مثل چینه، در کشورهای مثل الجزایری که فعالیت ها برای جدایی از استعمار وجود داره. همه اینها روی یک جوان ایرانی تاثیر میذاره، به خصوص اینکه روزنامه ها خیلی اینا رو پوشش بده. همه اینها حاشیه است، چیزهایی که گفتم همه حاشیه است، برای اینکه برسیم به مصطفی شایان. شایان حین تحصیل دانشگاهی با اینکه دلش نمیخواست از تهران خارج بشه ولی به نوعی به کاشان تبعید شد و باید تعهد تدریس و معلمیش رو توی اون شهر انجام میداد. هنوز داشت مقرری میگرفت و شرط گرفتن مقرری هم تعهد به مسئولیتش بود. اون راهی کاشان شد. اون میتونست بخشی از زمانش رو به تنهایی فکر کردن و نوشتن بگذرونه و بخشی رو هم به سر و کله زدن با دانش آموزا. کم کم همه متوجه روحیه مبارزجویی اون شده بودن. این موضوع قبل‌تر برای دستگاه امنیتی هم محرز شده بود. بنابراین اون رو آمدانه برای معلمی به کاشان فرستاده بودن. اون علاوه بر این که درس میداد، توی همون هنرستان مدیر مدرسه هم شد. شایان یه بخشی از هنرستان رو خونه خودش کرد و شب‌ها هم همونجا می‌خوابید. اسباب اتاقش یه زیلو بود و چراغ و کتاب‌های بسیار. تدریس، تنهایی در مدرسه، خوندن کتاب‌های مارکسیستی و خفقانی که اون سال‌ها اون حس می‌کرد، کم کم اون رو به سمت عرفان کشوند و نوشته‌های عرفانی و حتی عاشقانه‌اش که البته هیچ وقت طرف مقابلش معلوم نشد. معلوم نشد این نوشته‌های عاشقانه‌ای که می‌نویسه، این جملات خطاب به کیه؟ آیا واقعاً عاشق کسیه یا نه؟ داره تخیل می‌کنه. هرگز این مشخص نشد. روزگار فعالیت سیاسی و جبهه ملی توی اون سال‌ها تیره و تار شده بود، همونطور که گفتم. اون سال 1343 مطلبی با عنوان تزی برای تحرک نوشت که مانیفستی بود برای یک شیوه شورش جمعی، فراخوانی برای به میدون کشوندن توده‌های مردم. در تحلیل شایان، بهترین شیوه تحریک مردم این بود که انتخاب تاکتیک‌هایی که تا آخرین حد امکان نیازمند جانبازی نباشند و خطرات جدی و مهلکی نیروها را تهدید نکنند. متجاوز از 100 سال شکست مداوم که ضمن همه فداکاری‌ها بر ملت ما تحمیل شده است، مردم ما دیگر به سادگی حاضر نباشند فدای کج صدیقگی ها، عدم بصیرت یا احیاناً خیانت های این یا آن رهبر بشوند و به علاوه یک نوع دیر باوری و عدم باور بر زندگی اکثریت ما سایه انداخته است. شایان اعتقاد داشت حکومت وقت به رغم دستاوردهاش تو حوزه امنیتی و نظامی در حوزه اقتصاد به شدت آسیب پذیره. بنابراین چاره‌ای نداره جز اینکه بر درآمدهای عمومی تکیه کنه. ایده نهاییش این بود که مردم باید دولت رو تو این فقره محروم کنن. یعنی مردم باید پولاشون رو از بانک‌ها خارج کنن، راهن و دخانیات و پست رو تحریم کنن، کالاهای وارداتی رو به خاطر درآمد دولت از گمرکات تعیین نکنن، محروم کنن، کشاورزا اقساط زمین‌هاشون رو پرداخت نکنن، خرید بلیت بخت‌آزمایی، قند و شکر رو تحریم کنن و با این کارها ضربه بزنن به دولت. به نظر اون با این کار میشد بنیان اقتصادی دولت رو متزلزل کرد. از طرفی چنین کار نیاز به بازوی رسانه‌ای هم داشت. سیستم تبلیغاتی و تهیجی که مردم را به چنین اموری وادار بکنه. برای همین اون به ارکان مذهبی جامعه توجه ویژه‌ای داشت. شایان تو مقاله تزی برای تحرک درباره این موضوع می‌نویسه: بزرگترین قدرت تبلیغاتی ما در این زمینه قدرت کلوب‌های تبلیغاتی وسیعی هستند که به شکل پرتار و پودی در سراسر کشور پخش شدند. می توان قبول کرد که این مبارزه یا جهاد اقتصادی مانند تحریم تنباکوی آیت الله شیرازی نه تنها می تواند به دستگاه ضربات کوبنده وارد کند، بلکه می تواند انگیزه‌ای برای رشد نهضت و به حساب آمدن و جرأت گرفتن مردم شود. شایان اول از همه تزش رو برای سران نهضت آزادی ارسال میکنه. خب میدید اون سالها جبهه ملی نهضت آزادی رو نمیپذیرفت، ولی خب شایان قبول میکنه که با نهضت آزادی کار کنه و تزش رو برای اونها میفرسته، برای رهبران اونها، و اونها سال 43 چارچوب مطالباتش رو تایید میکنن. اون نظراتش رو هم برای دکتر مصدق میفرسته. مینویسه که اما مصدق با کارهاش مخالفه. خیلی جالبه، برخلاف دفعه قبلی که مصدق تحلیلش از شرایط رو تحلیل درجه یکی دونسته بود، اینجا باش مخالفت میکنه. مصدق نوشته که کارهایی که جنابالی در نظر گرفته اید به عقیده بنده موشکافی و انتقاد دوای درد نیست و این درد دوایی دارد که باید آن را به دست آورد و بعدش انتظار سود و بهره داشت. این یه جور حسن ختام بود، یه جور کات بود. اگر به قول امروزی ها در نظر بگیریم انگار برید از مصدق مصطفی شایان. از طرفی اون همین نظرات و تاکتیکاش رو برای رهبرای مذهبی و مراجع تقلید اون زمان هم فرستاد و میخواست به تزهاش جنبه مذهبی و شرعی بده. میشه گفت تقریبا تمام مراجع تقلید در اون زمان با اون مخالفت کردن. دلیلش هم این بود که این رو راه درستی نمیدونستن برای مبارزه. حالا چراش رو شاید در طول تاریخ و توی کتاب ها بشه پیدا کرد، ولی واقعیتش اینه که مصطفی شایان همچنان در کاشان به کار تدریس ادامه میده و این جزوه رو به دست آدم های مختلف میرسونه که فکر میکرد براشون مفید. نکته مهم اینه که حتی اون زمان هم وقتی احساس تنهایی میکرد میرفت به قبرستون کاشان و اونجا می نشست. اونجا سر قبرها یاسین می خوند و بعدش شروع به نوشتن می کرد. اون تو یکی از یادداشت‌هاش دلیل غمگین بودنش رو اینطور می نویسه: چرا غم زده و اندوهناک نباشم؟ من که در زندگی کسی را ندارم تا بر روحم آرامش ریزد. من که جز این تنهایی سرد گورستانی مونسی در اتاقم نیست. چرا غم زده و اندوهگین نباشم؟ برگ‌های عمرم زرد شدند و آنها که در زیر پاهایم به زمین نریختند همگی چغر و کراهت آورند. بادهای چندشاور پاییزی که پیوسته تعقیبم می کنند آنها را پیوسته پشت سرم به زمین می کشند. صدای خشخش مرده ای روحم را می خراشد. کاشان موندن طاقت مصطفی شایان را طاق کرده. دلش می خواست برگرده تهران و کار تشکیلاتی انجام بده. تو یکی از نامه‌هاش به یکی از دوستاش تو یکی از شهرهای شمالی ایران تقاضای انتقالی میکنه و میخواد بدونه آیا توی اون شهر جای خالی براش وجود داره یا نه. اون دوستم تو پاسخش مینویسه: از نظر هوا خیلی بهتر از کاشان است، نزدیک بابلسر و دریاست، ولی به دردت نمیخورد چون ممکن است بخواهی خود را غرق کنی. اون بارها از سمت خودش استعفا میده این خودش نشونه است. اینکه آدم‌های اطرافش فکر می‌کردن اون اینقدر ناامیده که ممکنه یه روزی خودکشی بکنه، مثل صادق هدایت. مصطفی شایان بارها از سمت خودش استعفا می‌کنه و مدام تقاضای برگشت به تهران رو داره، اما هر بار با تقاضاش مخالفت میشه. وضع روحی و عصبیش روز به روز بدتر میشه. مادرش سکته میکنه و سال 45 بعد از کلی نامه‌نگاری و کشمکش، بالاخره آموزش پرورش کاشان با تقاضای انتقالش موافقت میکنه، اما باز هم اداره کارگزینی با رفتنش مخالفت میکنه. اون در نهایت به کسالت جسمی و روحی خودش اشاره میکنه و در مقابل اونها میخواد که خودش رو به بهداری معرفی کنه و دقیق و کامل معاینه شه. یکی از دوستاش میگه تو نگاه اول گمان کرده این موضوع نمایش شایان برای خلاص شدن از کاشانه، اما به مرور متوجه میشه اون دچار یک حساسیت عصبی شده، وجودی که آرامش نداره و صدای پیرامون آزارش میده. آقای مصطفی شایان تو بیمارستان میمنت تهران بستری میشه. اون بعد از اینکه تو این بیمارستان قرص‌های آرام بخش رو مصرف میکنه، خودش رو از دیوار بیمارستان بالا میکشونه و به همراه یکی از دوستاش پرویز مختاری شبها رو در حوالی غرب تهران و بعد خیابون شارزا و بهارستان و توپخونه و ناصرخسرو میگذرونه. بعدم میرسونه خودش رو به قلعه، به کوچه پس کوچه هایی که اشباح سرگردون تر از مصطفی زودتر به اونجا رسیده بودن. قلعه، پیشنهاد میکنم فیلم آقای کامران شیردل رو ببینید، دربارش توضیح کاملیه در مورد اینکه کجا بوده، چی بوده و چطور از بین رفته. آقای مصطفی شایان میل غریبی به سر کشیدن به پستوها داشت. مصطفی پس از همنشینی با ساکنهای پستوها، زیرزمینهای نمور، اتاقهای کوچک و دنگال گوشه ی حیات خونه ها به بیمارستان برمیگشت. حاصل این شبگردی ها کنکاش تو زندگی آدمایی بود که مصطفی تصور میکرد بالاخره روزی انقلابی با حضور جمعی اونها اتفاق میفته. به هر صورت چه در محاصره محبوسان بیمارستان بود چه در پرسه های قلعه، اون به نوشتن پناه میبرد. نوشتن آخرین پناهگاه مصطفی شایان بود. تو یکی از دست نوشته‌هاش تو بیمارستان میمنت نوشته زندگی با شور ابلهانه جبرالودی آغاز می‌شود. اشتیاق، محبت، دوستی و صفایی که با آدمی زاییده می‌شود در سایه نفرت، کینه، دشمنی و ریا می‌پلاسد، پژمرده می‌شود و به لجن مبدل می‌شود. انسان بی‌صلاح و دردمند ناظر خیانت‌ها و مرگ‌های عزیزان خود می‌گردد و از درون می‌پوسد. روزها و روزها می گذرند. شبها و شبها مهتاب خود را کمرنگ و کمرنگتر می کند و ظلمات سراسر عمر و زندگی آدم را تصاحب می کند و آن وقت مرگ و دیگر هیچ. ما به دنبال باد می دویم یا باد ما را از پشت هل می دهد و بیهوده می دواند. کسی چه می داند؟ زندگی مثل گردباد ستون چرخنده فریبنده است که تا باد می ایستد جز خاک چیزی بر سر ما نمی ریزد و آنگاه ما هم خاک می گردیم، خاکی چرب و مسموم. این جملات فکر کنم کاملا ذهنیت مصطفی شایان، میزان افسردگیش و البته تصورش از جامعه رو نشون بده. آقای بهزاد نبوی هم یه بار به ملاقات شایان میره تو بیمارستان میمنت و درباره ماجرا تعریف میکنه. این خاطره ایه که بهزاد نبوی تعریف کرده. مصطفی ساخته شده بود برای بحث و جدال و مبارزه. شرایط بسته جامعه این امکان را از او گرفته بود. وقت ملاقات حرفهایش منطقی بود، اما کم تحمل شده بود و با تندی برخورد میکرد. مصطفی 3 ماه بعد با گواهی بهبود نسبی از بیمارستان مرخص میشه، اما همچنان مشخص نمیشه که تمام اون روزها تو بیمارستان واقعا نقش بازی میکرده یا میخواسته شخصا و از نزدیک حال و هوای دارالمجانین رو تجربه کنه. با این حال سال 1345 مصطفی شایان دوباره به میدون مبارزه سیاسی البته برمیگرده. هرچه از اقامتش تو تهران میگذشت حال روحیش بهتر و بهتر میشد. اون تونسته بود تمام وقت به دل مشغولی سیاسیش بپردازه. وقتی به تهران برمیگرده سر از مؤسسه تحقیقات و مطالعات دانشگاه تهران در میاره، جایی که احسان نراقی رئیس مؤسسه میخواست از قوه پرشور جوانهای مثل اون استفاده کنه و جلوی تندروی‌ها و گرایش‌های چریکی مد روز رو بگیره. اما در واقع این اتفاق نه فقط رخ نمیده که نگاه همین جوانها با دیدن اوضاع مملکت به سمت رادیکال شدن پیش میره. اونجا کلی تحقیق انجام میشد، کلی پژوهش انجام میشد و خب اینها رو اینا میخوندن و خشمگین‌تر از قبل میشدن. شایان قبل‌تر به خاطر کار خواهرش خوزستان رو دیده بود و رنج مردمش رو از نزدیک لمس کرده بود. بعد از استخدام تو مؤسسه به چند مأموریت پژوهشی هم رفت، از جمله به کرمان و شهر بابک. اون توی بخشی از یادداشت‌هاش به جای نگاه پژوهشی و مردم نگارانه به یک انقلابی دو آتیشه بعد از دیدن مناطق حاشیه یا محروم کشور میرسه. توی اون یادداشت‌ها می‌نویسه: توده‌ای سخت در زنجیر، مردمانی سخت بی‌نوا، بدون زندگی، جادو شده، با چشمانی بی‌پناه، ناپدید در غبار بیداد، جان از دست داده، بی‌رهنما و بی‌یاور، سرگردان در مغاک تو در توی زندانی کشنده، در محاصره دشقیمان مسلح، بی اسلحه و مدهوش. این است نمای جامعه ما. چه باید کرد؟ باید چنین ساختمان پلیدی را از بن در هم شکست. ای ره یا به پادر رکاب، بوتها را به درستی بنگر تا به درستی دست به کار شوی. به پیروزی بیندیش، کار گوهرین را آغاز کن، شورش کن. کار گوهرین تو نوشته اون همون رمز مبارزه مخفیانه و مسلحانه بود، چرا که تو تفکر هم نسلان شاهیان یک راه بیشتر باقی نمونده بود و اون هم قهر بود. قهر انقلابی برای رسیدن به هدفی که مشخص شده بود، قهری که با اسلحه محقق میشد.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن پاتا به سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده بیرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگرچه میریزند سحر دوباره برمیخیزند، بخوام که دوباره بخواند این عشیره زندانی گل سرود شکستن را، بگو که بخون به سرایت این قبیله قربانی حرف آخر.
تا سال 1348 پس زدنهای شبانه شایان و دوست داشت تو کوچه پسکوچه‌های تهران ادامه داشت. همراهاش اغلب آدم‌هایی بودند که سابقه سیاسی نداشتند. اون از دل مطالعات تاریخی و سیاسیش به این نتیجه رسیده بود که سازمان‌های سیاسی نوظهور باید تمام توان خودشون رو برای جذب آدم‌های ناشناس به کار بگیرن، چرا که حضور سابقه دارای سیاسی همیشه مورد ظن و تردید سازمان‌های اطلاعاتیه. اون به سه دلیل همچنان به پرسه‌زنی‌هاش ادامه می‌داد: اول، شناخت زندگی و روحیه مردم کوچه و خیابون، دوم، شناسایی مسیرها و معابر برای روز مبادا، و سوم، آمادگی جسمانی. یکی از همراهاش درباره پرسه‌های اون روزهای شایان می‌نویسه: مصطفی دلبستگی غریبی به محلات قدیمی تهران داشت. منطقه‌ای در حد فاصل امیریه، بوزرجمهری، شترخان، بیسیم، خراسان، تیردوغلو تا مسگرآباد محل تردد او بود، ولی مناطقی مثل جوادیه که پر از توده های قدیمی بود چندان امن نمی دانست. اون ساعتها در این مناطق و کوچه ها و خیابان ها پرسه می زد و مسیر را برای روز مبادا شناسایی میکرد. ولی شاید مسیر منتهی به مسکرآباد متعلق به خود تنهاییش بود. مصطفی به رغم اینکه ظاهر و چهره خشنی داشت خیلی حساس به نظر میرسید و با دو سه کلمه اشک از چشمانش جاری میشد. همان لحظه که درباره چگونگی استفاده از قرص و سیانور و اسلحه صحبت میکرد با دو کلمه میتوانستی به گریهش بیاوری. خیلی عجیبه. یه چریکی که میدونست باید سیانور مصرف کنه کافی بود دو کلمه بهش بگی تا اشکش در بیاد. برای همینه که ما اسم این اپیزود رو گذاشتیم چریک رمانتیک. شایان تون سالها علاوه بر انتشار مقالات و نوشته‌های سیاسی و اجتماعی سراغ نقد فیلم‌ها و نمایش‌های روی صحنه هم می‌رفت. اونها رو از منظر خودش بررسی می‌کرد. نمایش پروار‌بندان غلام حسین ساعدی نوشته بود که سال 48 تو تهران به کارگردانی جعفر والی اجرا شد. یکی از نمتهایی بود که در واقع شایان دربارش یادداشت نوشت و بهش پرداخت. شایان رفت این نمایش رو دید و گفت که ساعدی آن یأسی را که در وجود خودش است میخواهد به دیگران منتقل نماید، که فرض اگر من روشنفکر نباشم همه چیز برباد خواهد رفت. نقدی بود که حسابی ساعدی رو عصبانی کرده بود و گفته بود اونهایی که با تئاتر آشنایی ندارن از این حرفا میزنن. شهریور 49 مجموع شعری از نعمت میرزاده به نام سهوری منتشر شد. دوستی میرزازاده با شایان به واسطه امیر پرویز پویان شکل گرفته بود. قصه امیر پرویز پویان رو چند شماره قبل براتون تعریف کردم. منو متهم کردید به چپگرایی، ولی حالا لازمه که برید اونم بشنوید. اون تو اشعار این مجموعه، یعنی آقای میرزازاده، بیشتر به انعکاس فضای اجتماعی و سیاسی معاصر پرداخته بود و اون چرا که دیگرون نمیتونستن از پشت میز خطابه یا توی بیانیه سیاسی فریاد بزنن با ایما و اشاره تو بند بند اشعار خودش بیان کرده. شایان تو نوشته کوتاه خطاب به اون مینویسه: روی هم شورت بس سترگ بود و سترگ باد، لیکن اندیشت را یارای همسنگی با آتش درونت نبود. تو میخروشی ولی خروشت چه بسیار که با اندیشه پرتوان، چون فریادت هم پرواز نیست. اما مهمترین اثری که شایان از اون انتقاد کرد نمایش شهر قصه به نویسندگی و کارگردانی بیژن مفید بود. خب الان نسخه تصحیح شدهش جدیدن به تازگی اومده تو بازار و همه میتونن ببینن، تو کانال های تلگرامی هست و میشه دید و البته خب کار شاخصی هم در نظر گرفته میشه به خاطر اینکه کار بیژن مفیده. البته فیلمش دیده میشه نه نمایشش، ولی به هر حال مورد استقبال قرار میگیره به خاطر اینکه بیژن مفید آدم کوچیکی نیست، کارگاه نمایش آدم جدیه و خوب خیلی کارها انجام داده، اصلا غیر قابل انکاره. ولی شایان نسبت بهش موضع داشت. شایان یکی از اون انقلابیایی بود که همه چیز رو در بیرون سیاه و سفید میدید یا صفر و صد. در نتیجه اون هیچ اعتراضی رو که در چارچوب به گنجه و در اون زمان متداول بود و نمیپذیرفت بهش حمله میکرد. اون جایی تو انتقادش به اثر بیژن مفید اون رو اثری در خدمت حاکما میدونه. مینویسه: سرگرم کردن مردم شهر قصه خود عملی هنرمندانه است. مردم را از اصول منحرف کردن، ریشه های درد را رها کردن و آنگاه با شیوه های آبکی و سطحی به چرک زیر ناخن‌های پلنگی که قلب‌ها را شکافته است انتقاد کردند و بدین سان مبارزه با زشتی و کثافات وانمود کردند، خود هنری سرگرم کننده محسوب می‌شود. این هنری حکومتی ولی ارتجاعی و کریه است که پرشور و حرارت ترین دوران زندگی آدمی، یعنی جوانی، را در حاله ناف و پستان و غیره دختران و هیجان و شوریدگی پسران خلاصه کنند. این چنین هنری سالهاست که به شعبه ای از تخصص انبیای حاکمه شهر قصه در آمده است. فرمان روایان شهر قصه با هوشیاری هنرمندانه نسل جوان امتیاز طلب و جوشان را تا حدود امکان از خواستهای اجتماعی تا جزئی آزادی جنسی به سوی پیچ و تابهای همخوابگی و ماساژهای سینمایی منحرف کردند و باز هم تا حدودی امکان شور سیاست بازی را به آشفتگی دخترچرانی و پسردوانی مبدل کردن. به نظرم همچین نقدی همین الان چاپ بشه کارگردانش دیوونه میشه، یا خودکشی میکنه یا میره منتقد میکشه. اما اون موقع اصلا این حرفا وجود نداشت. شایان همچنان به کار معلمیش مشغول، اما دیگه دلش میخواست از کلاس درس رها بشه. برای همین از غلام حسین ساعدی میخواد یه گواهی پزشکی براش صادر کنه تا اون رو نجات بده. ساعدی این گواهی رو مینویسه: آقای مصطفی شایان مدت یک سال است که به علت دپرسیون و کریزهای استرابی زیر نظر این جانب به طور سرپایی معالجه میکنند و چون احساس خستگی و عدم تمرکز حواس زیادی دارند لازم است استراحت بیشتری داشته باشند. این صدایی هم که در حاشیه میاد به خاطر اینکه میکروفون من خرابه، من دارم با گوشی ضبط میکنم، ممکنه صدا کیفیتش خوب نباشه، ببخشید. حالا ان شاءالله شماره های بعد کیفیت بهتری داشته باشیم. بگذاریم. از طرفی ظاهرا تلاش شایان برای ادامه تحصیل تو رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم به جایی نمیرسه و به در دسته میخوره. اون اواخر دهه 40 وقتی که دیگه همه عرصه‌ها برش تنگ میشه، تو خونه خود در جوار میدون اعدام تهران مینویسه: در این روزگار آب به طعم بغض هم از گلویم پایین نمی‌رود. صورت‌ها همه پلاسیده و مچاله شدند. اندوه در لابلای چروک‌های ژرف چهره‌ها خانه‌زاد شده است. چشم‌ها کدر و خسته‌اند. زندگی افلیج روح‌ها را افلیج کرده است. اندیشه‌ها از زیر پیشانی‌ها بیرون نمی‌آیند. زره آهنین هراس دل‌ها را پوشانده است. غبار دوداگینی همه شهر را در مه زخیم خود گرفته است. رفت و آمدها را شبه‌گون کرده است. دردمندان، بیکاران، گدایان، کارگران، زنان و دختران سوخته کتی را پاک کن، عمله ها و همه مردمی که به سوی آغل های گلی و بیرونق خود روانند و همگی غم و فقری را که با آن اخت شدند و همراه دارند، پاهایشان بر روی زمین کشیده می شود، می لنگن، دست هاشان مثل بال شکسته کبوتران از کتفشان آویزان است و شکمهای گشنه و حتی نه انباشته از نان خالیشان را بر رخت خوابی چرک در زاویه اتاقی دود زده یا به کنارهای متعفن خیابانها می برند. جهنم کسالت آوری همه سورا فرا گرفته است. درخت های ماتم زده و گردالود بی حال و غمگین برگ‌های خود را فرو می‌ریزند. زندگی وقیحانه است، روزگار تباهی است، روزگار تاریکی است، تباهی مخوفی است. خوبه اونایی که الان درباره سال‌های 50 فکر می‌کنن، گهگاه نگاهی به این نوشته‌ها بندازن و بفهمن که آدم‌ها درباره اون سال‌ها چی فکر می‌کردن، چه جور زندگی می‌کردن. بگذریم.
روزهای آخر دهه 40
مصطفی به این نتیجه دلخواهش میرسه و یه تشکیلات مخفی و زیرزمینی رو بنا میکنه. تشکیلاتی که اعضاش همونطور که خودش دوست داره از شهرت کمتری برخوردارن و برخلاف دو سازمان دیگه، یعنی چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق، اغلب نیروهاش از فعالای نهضت آزادی و جبهه ملی تشکیل میشن. تشکیلات شایان اسمش جبهه دموکراتیک خلقه که با همه قوا میخواد مخفی و گمنام نمونه. غافل از اینکه این موضوع از دید محافل امنیتی پنهان نمونه. چرا که توی یکی از گزارش‌های ساواک تشکیلات شایان به مراتب خطرناکتر و مهمتر از دو سازمان قبلی معرفی میشه. جبهه دموکراتیک با 4 عضو اصلی پا میگیره: بهزاد نبوی، پرویز صدری، رضا عسکریه و خود مصطفی شایان. توی اون دوره واقعی سیاهکل کشور رو تحت تاثیر قرار داده بود و جزوه های امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده، دو تن از رهبرهای مرکزی سازمان چریکای فدای خلق، جبهه فراگیری برای بست و گسترش مبارزه مسلحانه فراهم کرده بود. البته شایان آثار تئوریک پویان و احمدزاده رو هم مفصل نقد و بررسی کرده. اون با اینکه با بخشی از این نظریات موافق بود، از نوشته های احمدزاده اینطور استنباط میکرد که عمل انقلابی نیاز به تئوری نداره و از اون طرف نوشته های پویان رو سخت بچگونه و خام میدونست. انگار که تازگی ها چه باید کرد لنین رو خونده و بعد بر اساس اون شروع کرده نوشتن و البته تعبیر خود شایان این بود که پویان در برابرش تا کمر خم شده. در مجموع از نوشته و نقدهای شایان اینطور برمیاد که نوشتن از آرمانهاش همیشه جزء دغدغه هاش بوده و زندگی مخفی و آشکارش هم نمیتونست مانعی براش به حساب بیاد. یکی از دلایل شتاب زدگی در نثر اون همین شرایط زندگی در یک دوره طولانی زیستن در اضطراب و نگرانیه. شایان برای اولین عملیات گروهشون دنبال یک کار بزرگ و تقریبا ناشدنی بود. یک شبه کودتا که به منابع مالی و لوجستیکی زیادی احتیاج داشت. برای همین اون رو به نوعی یه جور شورانگیزی های رمانتیک نامیده بود. اونها میخواستن تشکیلاتی را بندازند که در یک لحظه جانبخش آسمانی چاه های نفت، پالایشگاه ها، خطوط راهن و دخانیات و لوله های گاز رو در هم بکوبند. در صورتی که اونها اصلا به منابع بزرگ دسترسی نداشتن، ناچار به منابع محدود ارزششون وابسته بودن. بهزاد نبوی که به خاطر سوابق سیاسیش نمیتونست کار دولتی بگیره، یه شرکت مخابراتی تأسیس کرد و تمام درآمدش رو صرف کار سیاسی میکرد. کرامت الله دانشیان از یه طرف، مرزی احمدی اسکویی و صدیقه صرافت و مراد امیری و رضا عسکری هر کدوم دنبال راه‌های نفوذی رفتن، اما ظاهراً هیچ کدومشون موفق نشدن. مثلا یکی از طرحهای اونا انفجار ذوب‌آهن اصفهان بود. تحقیقات و پژوهش‌هاشون رو شروع کردن، با چند تا از کارکنان مجموعه یارگیری‌های محدودی انجام شد، برنامه انفجار ذوب‌آهن هم چیدن، اما زودتر از اون که اونا بخوان کاری انجام بدن، لورا و عسکریه تو رفت آمدش به تهران فهمید خونش تحت نظره. فشارها به جایی میرسه که ناچار میشه آقای مصطفی شایان سر از بیابونهای دولت آباد در بیاره و بین زبال گردها زندگی کنه. حتی یه بار ناخواسته سیانوری رو که تو دهانش گذاشته بود رو گاز میزنه و تصور میکنه که به زودی میمیره، اما این اتفاق نمیفته. در نهایت فشار زندگی کاری میکنه که عسکریه خودش رو به پلیس معرفی میکنه. پشبندش بهزاد نبوی زندگی مخفی رو شروع میکنه. اما به رغم همه مخفی کاری هایی که بهزاد نبوی انجام میده، اونم سوم مرداد سال 51 دستگیر میشه و اونم مثل همه چریکا سیانور رو گاز میزنه. ولی ظاهرا اون سیانور فاسد بوده و عمل نمیکنه. برای همین بهش میگن چریک پیر، این بنده خدا. خودش میگه که چریک که اصلا نباید پیر بشه، چریک تو جوانی میمیره. ولی خب بهزاد نبوی کسیه که سیانور رو گاز زده و سیانور عمل نکرد. گروه کوچک شایان بدون هیچ عملیاتی و با وجود رعایت تمام اصول امنیتی از هم میپاشه. حالا نوبت پیدا کردن خود شایانه. اون البته قبلتر خونش رو از کوچه معیر به خونه دیگری منتقل کرده بود و ظاهراً ساواک تو اون مقطع از این موضوع اطلاعی نداشت. یه بارم تا نزدیکی‌های دستگیریش رفت، اما اون مثل دوره نوجوانی که اول بار یکی از رفقاشون رو لو داده بود از پشت بوم خونشون فرار می‌کرد. شایان تنها مارکسیستی بود که اعتقاد داشت هنوز خودش و همفکراش چیزی از ریشه این مکتب نمی‌دونن. مکتبی که اون رو گوهر ناب می‌نامید. این باعث می شد که مارکسیستای دو آتیشه رو دست بندازه و دربارشون بدمیسه. چگونه برای من مقدور بود که به گوهر مارکسیست و ارزش‌های تاریخی و فلسفی و اخلاقی و دیدگاه جهانی آن به گونه‌ای زنده و ریشه‌ای پی ببرم؟ راستی که مارکسیست شدن ما هم از آن حرف‌ها بوده و هست. چه پرشکوه است فروتنی همه ما که حتی بدون خواندن ولو یکی از آثار مارکس مارکسیست شویم و آن هم مارکسیستی ناب و چیره به سرتاپای فلسفه و رهنمودهای آن. به هر حال من نیز این منش خاکی را پیدا کردم که بدون درنگ خود را یک مارکسیست آگاه و تمام عیار بنام. اون اولین چریکی بود که اول به خودش و بعد به مارکسیستای دیگه و مبارزای دوربرش میتاخت. دلیلش هم روشن بود. شایان از جو بسته و دیکتاتوری موجود تو گروه های مبارز سیاسی سخت آزرده بود. مثلا حمید اشرف از رهبرهای چریک فدای خلق تو آخرین دیدارش با شایان میگه که ببین رفیق، جنبش سخت ناتوانه. بذار تا اندازه رشد کنیم، نیرو بگیریم، اون وقت هر کس هر نظری داشته باشه آزاده که بگه. شایان تو پاسخش بدون ذره عقب نشینی بهش میتازه و میگه رفیق جون، سازمانی که هنگام ناتوانی جلوی پخش اندیشه ای رو میگیره، هنگام توانایی اون مغزی رو میترکونه که بخواد اندیشه ای رو سوای اون چه سازمان دیکته میکنه مطرح کنه. شایان کمونیست نماهایی رو که از شورش کردن پرهیز میکردن مشتی محصول کارخونه ای میدونست و میگفت که اونها کمونیسم رو با بی خدایی یکی کردن. دربارشون نوشته اونها در کارخانه سیاست ورزی شوروی که اینک چین هم بدان افزوده شده به مزدوری رفتن، کمونیسم را مساوی بی خدایی گرفتن. ما اینک با خدا و دین و بسیاری از سنت‌های خلق در ستیز نیستیم. ما اینک با ارتجاع استعمار در ستیزیم و بنابراین صرف نظر از جدایی آرمانی میتوانیم پاک بازانه با همه نیروهای ضد استعمار ارتجاع جبهه یگانه ای سامان دهیم و با ارتجاع بجنگیم. لو رفتن طرح انفجار زباهن باعث شد بخشی از همتیمیاش دستگیر بشن. گفتم براتون عملیات لو رفت و همشون یه جورایی گرفتار شدن. از طرف شایان تو ارتباط مستقیم با تیم‌های سازمان چریک‌های فدای خلق و سازمان مجاهدین بود و مدام تلاش میکرد این جریان‌ها رو تا جایی که از دستش برمیاد زنده نگه داره و البته مهمترین کارش این بود که اینا رو با هم متحد بکنه. یه جبهه مشترک می‌خواست راه بندازه. جبهه مشترک رهایی بخش خلق. اون چیزی که تو ذهنش بود این بود. وقتی سازمان مجاهدین زیر شدیدترین فشارها قرار داشت، اون از طریق رضا رضایی برای سامان دادن به سازمان مجاهدین تلاش کرد. خرداد سال 52 سازمان دچار ضربه سهمگینی شد. نادر شایگان شامسبی، حسن رومینا و نادر عطایی کشته شده بودند. خیلی از سازمان مجاهدین لو رفته بود و از طرفی ظاهرا رفقای چریکش بهش توصیه می‌کردند به شایان که دیگه تو فقط بشین و به کارهای تئوری بپرداز. به نظر مثل شایان از نگاه رفقاش دیگه مرد عملیات میدانی نبود. با این حال نمیتونست خیلی هم آروم بگیره. اون تصمیم میگیره به سازمان چریکای فدای خلق بپیونده. اما با اونها هم یه سره سر ستیز پیدا میکنه. نامه های اون به سازمان چریکای فدای خلق یکی از مشهورترین نامه های یک عضو کنار گذاشته به همیاران و همقطاراشه. واقعا اگه برید بخونید متوجه میشید که چقدر نقد میکنه توی اون دوران اونها رو. نوشته‌ای که با بی‌اعتنایی محض روبرو میشه. رهبرای چریکای فدای خلق اصلا به این چیزا فکر نمی‌کردن. این وسط یه اتفاق مهیب دیگه هم میفته. نادر شایگان شامسبی با نامادری و سه برادر کوچیکش زندگی میکرد که کشته میشه. نامادری و سه برادر اون به سازمان ملحق میشن و بعدها شایان این عارف مسلک رمانتیک که برای ادبیات انقلابی اهمیت زیادی قائل بود بعد از مرگ نادر به نامادریش لقب رفیق مادر میده و به سه تا برادر ناتنی کوچیک 8، 10 و 12 ساله شامسبی لقب‌هایی رو میده. لقب دانه، جوانه، شکوفه. اون دنبال این بود که با این کار نمادی بسازه برای آبیاری جنبش چریکی. برای همین فرزند بزرگتر یعنی شکوفه رو با نام واقعی ابوالحسن به حمید اشرف رهبر چریکای فدای خلق میسپاره و با رفیق مادر که نام اصلیش فاطمه سعیدی بود و دو فرزند کوچیکش یعنی دانه و جوانه که اسامی واقعیشون میشد ناصر و ارژنگ به خونه تیمی تو مشهد میرن. بچه ها به مدرسه نمیرفتن ولی تحت تعلیم شاهیان جزوه های مبارزه مخفی رو میخوندن و داستان های انقلابی مینوشتن و در مسیر آموزش مبانی کمونیستی و انقلابی قرار گرفته بودن. اون اشعار و داستان های انقلابی رو برای رفقای سازمان میفرستاد تا اونها رو در جریان پیشرفت رفقای بچه یا رفقای در واقع مادر قرار بده. نوشته هایی که بعدها باعث اختلاف اشرف و شاهیان شد. حمید اشرف مدعی شد شاهیان از طرف خودش داستان نوشته به اسم بچه ها به چریکا غالب کرده. ظاهرا خود بچه ها هم حالا چه تحت تاثیر حمید اشرف چه به خاطر بچگی و ناپختگی با این ادعا همراهی میکنه. این موضوع البته یه خورده ما داریم جلو میریم. به برمیگرده به اینکه خونه تیمیشون شناسایی میشه، لو میره و در واقع نیروهای نظامی به اونجا میرسن. خود رفیق مادر بارها تو خونه اعلام کرده بود که اینجا یه جوری زیر نظره. اونها تو تله گرفتار شدن. معلوم نیست اون بر اساس چه شواهدی اینا رو میگفت یا حسش اصلا اینو میگفت یا واقعا یه چیزایی دیده بود. اصلا مشخص نیست. اون ظاهرا به چند تا از خونه های نزدیک مشکوک شده بود و شایان رو هم در جریان گذاشته بود. شایان پیشنهاد میده به جای رفیق مادر به یکی از خانم های فقیر همون حوالی پول بدن تا سر از کار اهالی خونه ها در بیارن. پیشنهادی که مسئول خونه مشهد رد میکنه چون معتقد بود چنین کسی به این سادگی ها پیدا نمیشه. در نتیجه اونا تصمیم میگیرن از هم جدا بشن تا خود رفیق مادر به جستجو بره. یه نفرم مأمور میشه تا از دور هوای اون مادر رو داشته باشه. ظاهرا حس رفیق مادر درست بود و به محض اینکه در یکی از این خونه ها رو میکوبه و یه نفر بیرون میاد، دنبال رفیق مادر میافتن و اون هم شروع میکنه فرار کردن، در نهایت هم دستگیر میشه. ساواک مشهد رفیق مادر رو تحت شکنجه قرار میده، اما شایان تونسته بود همراه دانه و جوانه مدارک و اسنادی رو توی چمدون و دبه ها جاسازی کنه، از مهلک بگریزه، بچه‌ها هم به طریقی به حمید اشرف و خونه امنی که توش زندگی می‌کردن برسونه توی تهران. بعد از اون چریکای فدایی تو نشریه‌شون برای ستایش فاطمه سعیدی و مقاومتش زیر شکنجه خبر می‌دادن که فرزندان خردسال رفیق مادر در صفوف چریکا در حال مبارزن. غافل از اینکه ساواک اردیبهشت سال 55 یعنی یک سال بعد از مرگ شایان به خونه تیمی حمید اشرف حمله میکنه و دانه و جوانه یعنی ناصر و ارشنگ شامسپی هم تو این یورش کشته میشه. با اینکه روایت ها تا پیش از این مامورای ساواک رو مسبب مرگ این نوجوان ها میدونستن، اما 32 سال بعد محمود نادری تو کتابی مدعی میشه حمید اشرف برای اینکه اسناد و اطلاعات سازمان از طریق این دو بچه به دست ساواک نیفته، مجبور میشه با شلیک مستقیم دو گلوله به سر این بچه‌ها اونها رو از بین ببره. دو فرزند کوچک خانواده شایگان شامسبی ناخواسته بین آموزه‌های دو چریک پیر قرار میگیرن و خیلی زود از بین میرن، بین شایان و حمید اشرف. این رو در ادامه بگم که رفیق مادر هم همین چند وقت پیش تو سن 93 سالگی تو پاریس از دنیا میره، بدون اینکه تا همین حالا از سرزمین آخرین فرزندش شکوفه خبری داشته باشه. قصه دردناکه واقعا. قصه شکوفه خودش میتونه یه فیلم سینمایی باشه. وحید افراخته یکی از مارکسیستای سازمان مجاهدین خلق و یکی از عاملین قتل مجید شریف واقفی، حالا اگه فیلم سیانور هم دیده باشید توی اون فیلم هست، که تو ارتباط مستقیم بود با مصطفی شایان، تو بازجوییاش میگه که شایان و نوشته‌هاش رو یک جور ادا و ادوار روشنفکرونه محسوب میکرد و مفصل درباره‌اش حرف میزنه. میگه که اصولا مصطفی با اینکه در برخوردهای معمولی متواضع و درویش مسلکه، اما در واقع عاشق افکار خودشه و به بافته‌های ذهن خودش که نه از درون برخورد عملی با واقعیت اجتماعی بلکه از لابلای صفحات کتاب‌ها و لابلای افکار و رویاهای خوشاب و رنگ خیش در آمده بسیار پربها می دهد و معلومات کتابی خود را فراوان به رخ می کشد. ذهنیگری و خیال بافی مصطفی را در بسیاری جاها می توان دید. اصولاً در کار عملی ضعیف است. مسائل عملی و تشکیلاتی یک گروه را نمی تواند به خوبی حل کند و خودش نیز این ضعف را قبول دارد. در طرح‌های نظامی بسیار ساده اندیش بود. مثلا می گفت آنقدر از این نارنجک ها بسازیم که هر کس همراهش باشد و و هر جای مناسب بود یکی بیاندازد، مثلا داخل کلانتری ها، پاسگاه های پلیس و مسائل سیاسی را از نظرگاه کاملا افراطی اقتصادی میدید و به قول خودش میخواست برخوردی زیربنایی داشته باشد. مثلا میگفت در رابطه با انفجار دکل های برق باید راجع به این که چراغ برق گرانه صحبت کنیم و شعار برق باید مثلا هر کیلووات یک ریال باشد را تحکم کنیم تا بتوانیم حمایت گروه ها را کسب کنیم. یا در رابطه با انفجار در گارد دانشگاه آریا مهر میگفت به جای پلیس باید از دانشگاه اخراج شود، باید شعار شهری در دانشگاه ها نباید گرفته شود مطرح کرده. اینجا به نظر میرسه مصطفی شایان به هر شکلی دنبال وحدت گروه های مختلف سیاسی بود و از افتراق و جدایی و تک افتادگی نیروهای سیاسی بیشتر از هر چیزی هراس داشت و اون رو ضربه مهلکی به مبارزات سیاسی میدونست. اما از اون طرف گروه های مجاهدین و چریکای فدای خلق اصلا اعتباری براش قائل نبود. اما بذارید براتون یه ماجرای دیگر بگم. اولین شرط مصطفی برای ورود به گروه ها این بود که باید به من آزادی ایدئولوژیک بدید. ظاهرا این شرط رو میپذیرفتن گروه ها، مثلا سازمان مجاهدین این شرط رو میپذیرفت، ولی در عمل شروع میکنن به پراکنده کردن اعضا و امکانات، طوری که پس از یه مدتی در اطراف شایعیان کسی باقی نمیمونه. اونم به خاطر ضرباتی قبلا به گروهش خورده بود نمیتونست اعتراض کنه، چون بهش میگفتن صلاحیت لازم رو تو این مسائل نداری و باید از مرکزیت سازمان اطاعت کنی. اما با وجود همه این اتفاقات، وحدت گروه‌های سیاسی یکی از مهمترین دغدغه‌هاش بود. مثلا تو جلساتی که با رضا رضایی و بهرام آرام برگزار کرده بود از سازمان مجاهدین خلق، پیشنهاد کرد به عنوان اولین گام برای تشکیل جبهه مشترک رهایی خلق، نشریه مشترکی بین مجاهدین و فدائیان منتشر بشه و با پخش این اعلامیه‌ها نام هر دو گروه زیرشون نوشته بشه، مشروط به این که نه مجاهدین آیه ای از قرآن در بالا بیارن نه فدایا نامی از مارکس ببرن. این پیشنهاد با مخالفت شدید رضا رضایی مواجه میشه. بهش میگه ما اصرار داریم که آیه قرآن در اعلامیه باشه. ما داریم درباره سازمان مجاهدین خلق قبل از ضربه 54 صحبت میکنیم، قبل از این که در واقع سازمان مجاهدین خلق بپذیره که کمونیست شده، مارکسیست شده، سمت و سوش رو عوض کنه. هنوز یک نیروی مذهبی محسوب میشه، حالا کجدار و مریض دیگه ما باید حساب کنیم. برای بچه هایی که عضوگیری میکرد معمولا از برای بچه های بازار بودن، برای بچه های مذهبی بودن، بنابراین استفاده این که از آیه قرآن در بیانیه هاشون به کار ببرن و استفاده بکنن چیز عجیبی نبود. مصطفی توی یکی از نوشته‌های خودش درباره این جلسه خطاب نماینده هر دو گروه می‌نویسه مهم پرتاب نارنجک به سوی دشمنه. این که در انگام پرتاب کننده یا علی بگوید یا مارکس فرقی نمی‌کنه. یکی از مهمترین انتقادهای شایعیان به سازمان مجاهدین خلق این بود که چرا پس از درگیری فدائیان به سرعت نیروهای خودش را آرایش نظامی نداده و جبهه نوینی رو نگشودن. او میگه مجاهدین خلق خودشون رو برای رفتن به بهشت آماده میکنن و اندکی مقاومت مسلحانه ندارن. در واقع خودشون رو سعی میکنن در معرض خطر قرار بدن که شهید بشن به اصطلاح خودشون، یعنی فکر میکنن که شهیدن. این موازه باعث شده بود که هر دو سازمان، یعنی هم سازمان چریکا و هم سازمان مجاهدین، با شایعیان دچار مشکل بشن و به خاطر همین شایعیان یه جوری ترد کنن. شایعیان همچنان دنبال این بود که با نظریات وحدت طلبانه یه تشکیلاتی ویژه خودش تشکیل بده، اما ظاهرا اون شورانگیزی و رمانتیک خودش رو فراموش کرده بود و هنوز متوجه واقعیات اطرافش نشده بود. اما اون هم سالها وقتی نیروهای هر دو سازمان تلفات گسترده میدادن تو متن مینویسه پس از این همه آشفتگی و پریشونی هنگفتی که ایجاد شده است، اینک کدامین یک کار محوری است؟ برخورد رزمی پیاپی، آن هم با نیروی تا بدین اندازه جولیده و زخمین، یا یک واپسین نشینی خردمندانه برای سازماندهی و یک گردآوری نوین نیروها برای ارزیابی رخدادها و برای بررسی نوین جامعه. اینک هنگام زخمندی هاست و اینک هنگام آن است که نیروهای گسیخته را از نو یک پارچه کرد و اینک هنگام آن است که بازتاب نیروهای چریکی را در جامعه سنجید، مواضع توانایی جنبش را ارزیابی کرد و سرانجام بنا به آزمون‌های گوناگون سازمان‌های نوینی را آغاز کرد که پاسخگوی نیازمندی‌های نوین نبرد باشد. ظاهراً حمید اشرف و همتیمی‌هاش اون را عامدانه به مشهد می‌فرستند و از موندگاریش تو تهران واهمه داشتند. حتی توی مشهد هم رفقای سازمانیشون تحت نظر می‌گیرن و هیچ کار مهمی را هم تو مشهد بهش واگذار نمی‌کنن. اونا می‌ترسیدن دوباره شایان برگرده و تشکیلات خودش رو احیا کنه. شایان از اینکه افسارش رو به یه میخ طبیله‌ای بسته بودن و زمینگیرش کرده بودن حسابی آزرده خاطر شد. شکافی که بین اون و نیروهای سازمان چریکای فدای خلق وجود اومده بود کم کم داشت بیشتر میشد و هر روز گسترده تر میشد. کار به جای رسید که اونها نمیخواستن کتاب انقلاب شایان رو منتشر کنن. یکی از مسئولیت‌هایی که خود شایان داشت انتشار جزوه‌ها و کتاب‌های برای اعضای سازمان بود. اما به قول خودش رفقا نمی‌خواهند چیزی به نام چریکای فدای خلق انجام شود که دست من در آن کار باشد. شایان تا آخرین لحظه در حال نامه نوشتن و پاسخ دادن به انتقادها و روشن کردن مواضع و دیدگاه‌های خودش بود. اما هر دو جریان سیاسی یعنی سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی به نوعی اونو از خودشون طرد میکردن. اونها هم به نوعی نظریاتشو دست مینداختن و میگفتن شایان تصور میکنه نویسنده مهمیه و زیادی خودش رو جدی گرفته. از طرفی اون اعتقاد داشت کتابهاش باید در خارج از کشورم منتشر بشه تا مورد بررسی قرار بگیره، چرا که کسی تو کشور توان این کارو نداره. شکی نیست که اون بدون آگاهی از سیر تحول فکری سایر نیروهای چپ تو باقی کشورها تصورات و ایده های خودش رو خیلی نو میدونست. حتی تو پاسخی که از نیروهای ارشد سازمان مجاهدین تو نقد کتاب انقلاب پا رو از این فراتر میذاره و میگه که اثرش نه یه کتاب خیلی مهم، بلکه زاده شدن اژدهاست.
به صلیب صدا مصلوبم ای دوست، تو گمان مبری مغلوبم ای دوست. شرف نفس من اگه شد نفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن. وقتی گفتم یه گناه بود مثل دیدن یا شنیدن، معنی آغازم این بود ته بنبست داد کشیدن. وقتی حتی توی خلوت فکر آزادی قفس بود، گفتنی ها رو میگفتیم اگه فرصت یه نفس بود. به گناه صدا با جرم گفتم اگه روی صلیب بیرون شدم من، شرف نفس من اگه شد قفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن.
اسفند سال 1352 تا فروردین 54 شایان تقریبا در هیچ چارچوب تشکیلاتی حضور نداره و بیشتر تو خونه یکی از دوستاش به اسم تورج رفت آمد میکنه. تورج و همسرش همونطور که اون انتظار داشت از هر کنجکاوی پرهیز میکردن و درباره غیبت‌های چند روزش و حال آشفته‌ای که داشت سوال نمی‌پرسیدن. هرچند میشه حد زد که اون برای خودسازی میرفته به طبیعت، اما اون نمیتونست با هیچ تشکیلاتی بی ارتباط باشه. ظاهرا تو ماه‌های آخر سر از یکی از خونه‌های تیمی سازمان چریک‌های فدای خلق در میاره. روشن نیست که این حضور با اطلاع حمید اشرف و کادرهای رده بالا بوده یا نه. با این همه همون سال، یعنی سال 51-52، بیژن جزنی و چند نفر دیگه از اعضای سازمان شرکای فدای خلق که توی تأسیسش در واقع نقش داشتن کشته میشن و سازمان مجاهدین هم دو تن از نیروهای مذهبی با نفوذش رو توسط یه تیم خودی با هدایت وحید افراخته ترور میکنه. ظاهراً علاوه بر تهدید بیرونی که حالا ساواک به حساب میاد، جنبش‌های سیاسی از درون هم شروع میکنن به تصفیه حساب و تغییر ایدولوژی. این به خصوص درباره سازمان مجاهدین خیلی جدیه، ترورهای خیلی جدی انجام میدن از 53 تا 54. حالا شایان بیشتر از همه دچار بحران میشه. شاید از تصفیه‌های در گروهی اطلاع داره، اما واکنش علنی به اونها نشون نمیده. شب آخر اون به خونه محله قلمستان برمیگرده. روز سه‌شنبه بود. شب رو مثل همیشه مشغول خوندن و نوشتن بود تا صبح که ظاهراً یه قرار سازمانی داشت. اعظم حیدریان، یکی از اعضای سازمان فدای خلق، قرار بود روز چهارشنبه با فاصله از خونه‌ای که شایان تو اون ساکن بود پشت سر شرکت کنه. حیدریان درباره اون روز میگه از خونه که بیرون زدیم پیدا شد. با فاصله کمی از من حرکت کرد و گفت امشب میام. تا سر خیابون استخر با هم بودیم. اون به سمت خیابون استخر رفت، من به درون کوچه پیچیدم و راهم رو ادامه دادم. صبح سرد زمستونی 16 بهمن سال 54 صدای گلوله اهالی خیابون استخر تهران رو کشون به محلی که سرپاسبان محمد رضا یونسی مأمور گشت پلیس اونجا ایستاده بود. نگران و ترسیده بالای سر مردی که 190 سانتی متر قد داشت، موهاش کم پشت بود، یک کاپشن زیتونی مستعمل تنش بود و چهرهش شبیه دست فروش های دوره گرد بود. کیسه کنارش افتاده بود که ظاهراً سرپاسبان به خاطر همون کیسه‌ای که روی دوشش بود بهش مزنون شده بود و میخواست اونو بگرده. ظاهراً به دلیل پنجمین سالگرد واقعه سیاه‌گل تمام مامورای ساواک و باقی نیروها تو آماده باش کامل بودن و به هر سوژه‌ای مشغول می‌شدن. سرپاسبان سعی کرده بود اونو بازرسی کنه ولی شایان مخالفت کرده بود، ناچار شد کلتش رو از زیر کت در بیاره و تیر اول رو شلیک کنه. تو این فاصله پاسبان پشت ماشینی پنهان شده بود. مصطفی شایان میخواد دوباره شلیک کنه ولی نمیتونه. تو این هیس و بیس مردی از اهالی محل از پشت سر میرسه و اون رو به دام میندازه. پاسبان سمتش میدوه و تفنگش رو به سمت اون میگیره و با بیسیم تقاضای کمک میکنه. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه که هیکل تنومند مصطفی شایان در برابر چشمای همه اونهایی که کم کم دور و برشون جمع میشد به زمین میفته. گردنش افتاده بود تو حاشیه جوی آب و سرش توی جوی آویزون شده بود. تشنج کرده بود. طوری که با هر تکونش پاسبون رو از جا میپرون. رنگش پریده بود. پاسبون شروع کرد به گشتن. دید فانوسقه تنشه و زیر فانوسقه نارنجک، اسلحه روولور و مقدار فشنگ داره. اما مصطفی شایان تو این فاصله سیانوری رو که تو دهنش گذاشته بود، توی دندونش جاسازی کرده بود، شیکونده بود و کامل خورده بود. تشنج‌هاش هم به خاطر مصرف سیانور. اون رو به بیمارستان سینا میبرن، اما برخلاف بهزاد نبوی و رضا عسکریه، سیانور تر و تازه‌ای که تو دهنش بود در آنی تو بدنش پخش شده بود و در چند ثانیه قلبش رو از کار انداخته بود. شورانگیزی‌های رمانتیک شایان خیلی زود به تلخی نشست و جونش رو وسط خیابون استخر گرفت. اون هم 3 سال قبل از انقلابی که همیشه رویاش رو در سرش می پرورون. اگر همه ماجراها رو فراموش کنی، این شاید تلخ‌ترین ماجراش. Thank you. راستش نمیدونم این شماره چندم پادکست رادیو تراژدی، اگه اون سه شماره کنار بذاریم یه جور بعد حساب کنیم، اگر بذاریم کنارم یه جور دیگه، که من کریم نیکو نظر اونا اجرا کردم. متن این شماره رو قاسم فتحی نوشته و اگر شما نظری داشتید درباره این پادکست میتونید در کست باکس، میتونید در اینستاگرام یا سایت ما radiotragedy.com نظرتون رو بذارید، حتما ما میخونیم. درباره کتاب ما هم فکر کنید، قیمتش چه مقداری بالاست، چاره نیست، کاغذ رو قیمتش رو بردن بالا، ارزی که بهش تعلق میگیره همون ارزی که تو بازاره، ما هم ناچار شدیم قیمت رو ببریم بالا، اما فکر میکنم خوندنش، مطالبی که درونش هست و چیزهایی که در کنارش چاپ شده، مثل اون کتاب شعر، مثل اون مانگایی که کنار این مجله منتشر شده، حتما شما رو سر ذوق میاره و حداقل یه پکیج کاملی برای یک چند وقتی دارید. با وجود این که من درباره چپ ها صحبت کردم، اما بدونید مصطفی شایان یه چپ خاص بود. بعد خواستم این نکته رو در آخر بگم.